ساعت 16 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان منابی هستم همراه با همکارانم. در مجله بعد از ظهر رادیو فردا امروز جمعه 12 فروردین برابر با اول ماه آوریل 2022 میلادی است با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه ویتمنش.
ممنونم از تو کیان. درود شنوندگان گرامی. بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گمان که روز جمعه منتشر شد، 88% جامعه ایران موافق نظام سیاسی مردم سالار و دموکراتیک و 67% مخالف ساختار و نظامی هستند که بر اساس قوانین دینی اداره شود. نظرسنجی مؤسسه گمان با پرسش از 16850 نفر ایرانی در داخل کشور و در بازه زمانی 28 بهمن تا 8 اسفند 1400 انجام گرفته است. درباره شخصیت‌های سیاسی و مدنی، رضا پهلوی با 39%، ابراهیم رئیسی با 17%، نرگس محمدی و نسرین ستوده با 15%، مسیح علی نژاد با 13% و محمود احمدی نژاد با حدود 12% بیش از دیگران مورد اقبال قرار داشتند. در میان احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی، به ترتیب احزاب با گرایش‌های مشروطه‌خواه، طرفداران پادشاهی با 24%، سوسیال دموکرات 20%، ملی مذهبی 16%، حامیان محیط زیست نزدیک 15% و جبهه ملی با نزدیک 11% بیش از دیگر احزاب مورد اقبال پرسش شوندگان هستند. 41% پرسش شوندگان نیز خواهان براندازی، 21% خواهان تحولات ساختاری و گذر از جمهوری اسلامی و 18% حامی سیاست‌های نظام و رهبری هستند. مؤسسه گمان یک مؤسسه پژوهشی و نظرسنجی مستقل در هلند است. در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری این نوع مجازات هشدار داد. این شکل از اعدام به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان روز 7 فروردین اعلام کرده بود که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه تنها بازدارنده نیست بلکه منجر به افزایش خشونت در جامعه می‌شود و هدفش ارعاب مردم است. مجازات اعدام در سیستم قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. بر اساس اعلام عفو بین الملل در سال گذشته، پس از چین بیشترین آمار اعدام در جهان را ایران دارا بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تأکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات احیای برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. معاون شهردار ماریوپول اعلام کرد که نیروهای روسیه مانع ورود هر گونه کمک به داخل این شهر می‌شوند. این در حالی است که روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه برای برقراری آتش بس موقت در ماریوپول اعلام آمادگی کرده بود و در پی آن اوکراین از اعزام 45 اتوبوس به این شهر برای خارج کردن اهالی گرفتار در ماریوپول خبر داده بود. اما مقامات اوکراینی پنجشنبه شب خبر دادند که این کاروان نتوانسته خود را به ماریوپول برساند. بندر استراتژیک ماریوپول در جنوب اوکراین واقع است. ده ها هزار نفر از ساکنان ماریوپول هفته هاست که در این شهر در محاصره اند و در وضعیت کمبود آب و غذا و قطع کامل برق به سر می برند. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی از طریق بمباران مناطق مسکونی به ویژه در بندر ماریوپول متهم کردند. دفتر شهردار ماریوپول تخمین زده است که تاکنون دست کم 5000 نفر در این شهر در محاصره جان باختند. کیان؟
سپاسگزارم. پروانه وحید منش همکار ما تازه ترین خبرها را به آگاهی میرسند، اما در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هیچ مقامی در جمهوری اسلامی هنوز مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای استادیوم فوتبال را بر عهده نگرفته. این در حالی است که واکنش‌ها به این رویداد هنوز ادامه دارد.
چیزی که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت‌های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا می‌کنه.
نگاهی به وضعیت سیاسی در عراق هنگامی که پارلمان این کشور هنوز موفق نشده است بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی و همینطور انتخاب یک رئیس جمهور به تفاهم برسد.
جمهوری اسلامی ایران عامل بی‌ثباتی در عراق است و همین حالا هم عامل بن‌بست سیاسی در عراق است. ایران میخواد که نفوذ این بازیگران رو چه ترکیه باشه، چه ایالات متحده و چه کشورهای عربی رو از این طریق کاهش بده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در پی انتشار خبر رفتار خشونت‌آمیز با زنانی که قصد خرید بلیت و تماشای بازی فوتبال در مشهد را داشتند و همینطور انتشار تصاویر استفاده اسپری فلفل از سوی ماموران حکومتی بیرون محوطه استادیوم، بخشی از جامعه ایران به این رفتار واکنش نشان دادند. در همین حال فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال هم از جمهوری اسلامی توضیح خواسته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به این رویدادها ندادند. از سمانه سوادی، کارشناس حقوق جزا و فعال حقوق زنان، ارزیابی او را در مورد تداوم این رفتارها در حاکمیت جمهوری اسلامی پرسیدم.
چیزی که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا میکنه. یک بار زنان رو فقط راه نمیدن، یک بار دیگه و نگشت ارشاد میاد زنان رو دستگیر میکنن و یک بار به اسپری فلفل متوسل میشن. یعنی دیگه نمودهای متفاوت این عزم قاطع در شرایط مختلف متفاوته. اما اون چیزی که میدونیم اینه که قرار نیست که زنان بتونن از این حقشون که حق ورود به استادیوم هست برخوردار بشن. این رو هم من دوست دارم بگم که این رو البته میتونیم در یک تصویر بزرگتر آپارتاید جنسی معرفی بکنیم. یعنی اون آپارتاید جنسی و جداسازی جنسی جنسیتی که جمهوری اسلامی انجام داده، این حق عدم حق ورود زنان به استادیوم یکی از بارزترین در واقع مصادیقش هستش.
خیلی از نهادها و جوامع ایرانی، افراد مختلف در ایران واکنش نشون دادن به رفتاری که نسبت به بانوان ایرانی در پشت درهای استادیوم انجام گرفت. به نظر میرسه که هنوز مقامهای جمهوری اسلامی مسئولیت اینو به عهده نگرفتن و دارن به گونه‌ای به همدیگه این موضوع رو پاس میدن و حرفای گوناگونی میزنن. به نظر میسه این وضعیت یه حالتی گرفته که جامعه ایران به صورت ملی داره به این واکنش نشون میده.
بله، من موافق هستم که بخش عمده‌ای از جامعه داره به این مسئله واکنش نشون میده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که فقط واکنش نشون داده میشه و واکنش‌ها در حد حرف و سخن هستش. و به عنوان مثال فوتبالیست‌هایی که گفتن که نمیخوان از این بعد به استادیوم ها برن، فوتبالیست‌هایی هستن که خب در حال حاضر هیچ نه بازی میکنن و نه مربی هستن، هیچ در واقع نقش اجرایی در فوتبال ندارد. من فکر میکنم همچنان بخش قابل توجهی از افرادی که میتونن یک حمایت جدی از این مسئله داشته باشن ساکت هستن و یا اون رفتاری که دارن انجام میدن در حد حرف باقی مونده و یک حمایت جدی و عملی و یک راهکار کاربردی نیستش. در سطح مسئولین هم به نظر میرسه همونطور که شما گفتی یک سردرگمی وجود داره که حالا قراره بگیم مسئولش کی هست، چه کسی مسئولیت رو بر عهده بگیره، آیا بلیت واقعا فروخته شده بوده، فروخته نشده بوده، چه کسی دستور داده بوده که اسپری فلفلی به سمت زنان پرتاب بشه یا نشه. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع این اون سردرگمی هم همه به خاطر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی نیاز داره که تیم فوتبالش حذف نشه و بتونه در رقابت‌های جهانی شرکت بکنه. به خاطر همین انگار داره یک مخمصه‌ای افتاده که هم در واقع ریاکارانه میخواد وانمود بکنه که ما بلیط میفروشیم و زنان اجازه شرکت دارن، هم از اون طرف اون در واقع مخمصات قلبیشون و اون خواستشون، خواست واقعیشون این هستش که همچین اجازه‌ای رو برای زنان صادر نکنن. اما بله، این مسئله‌ای است که جامعه به شکل گسترده داره بهش واکنش نشون میده. دلیل هم داره، سال هاست فعالان جنبش زنان در این زمینه کار کردن، ثبات قدم داشتن، بارها و بارها رفتن پشت درهای استادیو موندن و به هر حال این فشار از طرف این زنان در نهایت جامعه رو، واکنش جامعه رو برانگیخته. اما واکنش ها همه در سطح حرف و سخنه، به یک حمایت جدی و کاربردی از طرف کسانی که میتونن در این لحظه حمایت بکنن شاهد نیست.
فیفا هم واکنش نشون داد در ساعات اخیر و از جمهوری اسلامی توضیح خواست. فیفا میدونه که سالهاست که این اتفاق داره در مورد مسئله بازی فوتبال و کلن بقیه ورزش ها در ایران میفته. آیا به نظر شما این یک به گونه نداشتن حافظه تاریخی از سوی چنین نهادهایی؟
من همین رو فکر میکنم و فکر میکنم که فیفا به هر حال یک همچین مسائلی در حوزه زنان، متاسفانه کشورهای مختلف همیشه به این متوسل شدن که خب ما یک سری مسائل فرهنگی داریم، فرهنگ ما ممکنه اجازه نده، زیر ساخت های ما اجازه نمیده. و احساس من اینه که فیفا اساسا نمیخواد به شکل جدی وارد بشه و ورود کنه به مسائل و قانونگذاری های داخلی یک کشور، به اشتباه متاسفانه. هم باز به نظرم نیازمند یک حمایت همه جانبه و یک مطالبه سراسری از فیفا هست که برخورد جدی داشته باشه با تیم ملی فوتبال ایران. اما باز احساس میکنم که اراده جدی اونجا هم وجود نداره و اونها نمیخوان ورود بکنن به قانونگذاری های داخلی یک کشور.
سمانه سوادی، کارشناس حقوق جزا و فعال حقوق زنان. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه واکنش هایی به رویدادهای مهم روز دارند.
من به عنوان یک ایرانی معتقدم که زنان هم باید تو ورزشگاه حضور داشته باشن. اگه فوتبال برای مرد خوبه، برای زنان هم خوبه.
وزیر کشور اومده میگه که زیرساخت‌ها در مشهد آماده نبودن برای حضور زنان در استادیوم. چند تا مورد داره صحبت ایشون. اولا که اگر که زیرساخت‌ها به قول ایشون مهیا نبودن، اصلا چرا بلیط فروختید؟ از اون ورم که اگر میگید که بلیط رو جعل کردن و همون جاهلان هم اومدن اسپری فلفل پاشیدن، خب شما که عبدالله مالک ریگی رو تو آسمون میگیرید میارید تو خاک ایران، از اون طرف میرید نمیدونم فلانی رو تو دبی و تو عراق میگیرید و همین دارید میارید ایران، چطور نمیتونید این جاهلان و کسایی که اسپری فلفل زدن تو چشم زنان ایرانی رو سریع بازداشت کنید و محاکمه بکنید؟
میگن مثلا مردو برن تو نرن تو استادیوم که اگه زنها را ندن، اینو کاری نارو سربازا رو میبرن، بسیجی ها رو میبرن، زندانی ها، خب هزار جور آدم دارن، کمیته امدادی ها رو میبرن، مگه نمیبینه همیشه دارن تو 22 همان کیا رو میبرن؟ این تأثیری نداره، دوباره آدم میشینن رو صندلی ها.
اعتقادهای خیلی شدیدی هست نسبت به برخوردی که با خانم ها شده توی مشهد روز بازی ایران و لبنان و خیلی انتقاد میشه. از طرفی هم خبری جدیدن بیرون اومده که آقای علی دایی اسطوره فوتبال کشورمون توی مراسم قرعه کشی فیفا شرکت خواهند داشت و این دوباره مردمو خیلی خوشحال کرد و خیلی استقبال شده ازش. این دوتا موضوع به نظر من با هم منافات داره، از این جهت که خب به هر حال آقای علی دایی هم باید یک موضعی بگیرن توی این قضیه‌ای که به وجود اومده و شرکت در این مراسم رو منوط کنن به اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همچنان در ایران پس از افشاگری اخیر سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان در ایران که از آزارهای جنسی فرهاد اصلانی خبر داده بود، زنان سینماگر ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. در واکنش به این اقدام جمعی، خانه سینما اعلام کرده که کمیته مستقل تشکیل می‌دهد. شقایق نوروزی، بازیگر سینما که او نیست، پیشتر درباره خشونت علیه زنان در سینمای ایران سخن گفته بود و اینک در اسپانیا به سر می‌برد، در پاسخ به رادیو فردا که پرسیده چرا پس از سالها آزار و اذیت در محیط‌های سینمایی در ایران و در این مقطع زمانی زنان سینماگر دست به انتشار چنین بیانیه‌ای زده اند، چنین می‌گوید:
این چیز جدیدی نیستش. حتی میتونیم کلی تر بگیریم. مثلا مسئله خشونت جنسی متاسفانه چیز تاریخمندی هستش در همه محیط ها، و حالا میتونیم به ویژش بکنیم در محیط هایی که روابط قدرت فرادست فرودست به شدت وجود داره یا شدتش و فاصلش زیاد میشه و افرادی میتونن خیلی راحت منافع دیگران رو تهدید بکنن، چون همونطور که میدونید خشونت جنسی مثلا اروتیک نیست، مثلا یه اعمال قدرته. بنابراین خب در هر محیطی که این امکان بیشتر فراهم بشه، اعمال خشونت بیشتر فراهم بشه، این میشه گسترش پیدا بکنه یا شکلای پیچیده تری به خودش بگیره. در مورد این سینما هم در تمام این سالها وجود داشته مثل مشاغل دیگه. حالا در خود سینما همونطور که به خوبی هم توی این بیانیه اشاره شد، چندین بار به مسئله باجگیری جنسی اشاره شده بود، یعنی یکی از واقعا اشکال پیچیده خشونت جنسی، و توی این بیانیه اشاره شده بود با به گروگان گرفتن دستمزد ما، حق کار ما، امنیت ما در کار، شغل ما رو تهدید میکنن. خب یک همچین شکل پیچیده ای در سینما پیدا کرده، به خاطر که این روابط قدرت این امکان رو میده، این میزان از اعتبار اجتماعی که از مردم گرفته میشه، مقدار پولی که اونجا در جریانه، همه این چیزها این امکان رو میده که اگر کنترل و نظارت دقیق وجود نداشته باشه، خشونت جنسی گسترش پیدا بکنه. اما اینکه الان چرا این اتفاق افتاد، واقعا سوال خوبیه. مثلا باز من میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه و بگم که خود این زنان در بیانیه اشاره کردن که ما به دنبال روایت‌های منتشر شده ایستادیم. یکی از نکات درخشان این بیانیه این بود که با این اصلا شروع شد، یعنی اعلام کردن که ما در امتداد صدای راویان ایستادیم و تاکید گذاشتن روی این که روی این زنجیره به هم پیوسته تاکید گذاشتن. بنابراین میتونیم این رو بگیم که جنبش میتو بی تاثیر نبوده در این اتفاق. جنبش علیه خشونت جنسی سراسری در تمام جهان که در ایران هم الان وجود داره و زنان در ایران بسیار دارن تلاش میکنن براش که در ساختار صلح این صدا رو فریاد بکنن. و در سینما هم وقتی که جنبش میتو رسید، روایت‌های زیادی منتشر شد تا رسید به اینجا. یادمون نره قبل از این بیانیه یکی از راویان جنبش میتو، سمیه میرشمس، از سینما با اسم خودش و چهره خودش اومد و روایتش رو اعلام کرد. بنابراین دوباره من واقعا میخوام این سپاسگزاریم و قدردانیم رو داشته باشم از اینکه در این روایت، در این بیانیه بلافاصله در همون خط اول ارجاع دادن به راویان و اینکه به خاطر اونها الان در این بیانیه رو میدن، در ادامه صدای اونها در این بیانیه رو میدن. خب این بیانیه هم که منتشر شد یک چیزی رو مشخص کرد، اونم این هستش که به نظر میاد که در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی و حتی راهکار، بسیاری از زنان سینماگر با هم مشکل و اختلافی نداشتن. واقعا خیلی بیانیه دقیقیه، خیلی. اون چیزی که به نظر میاد فقط استوب کرده بود این رو، همین یک حرکت جمعی بود که همه با هم راه بیفتیم و ترسمون بریزه.
شقایق نوروزی، بازیگر سینما. از جمله در مورد همین موضوع ها کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای رو نشون دادن که امروز بیتا بختیاری این واکنش‌ها رو دنبال کرده. او همراه ما هست بر روی خط تلفن. بیتا، از واکنش‌های کاربران در این مورد بگو.
بعد همونطور که مهمان برنامه شما گفتن، بعد از افشاگری سمیه میرشمسی، این بیانیه بی سابقه و بسیار مهمه و میشه اون رو در ادامه افشاگری های جریان میتو در فضای فارسی زبان دونست که به هر حال مدتی است به راه افتاده و زنان در حوزه های مختلف آزار و اذیتی رو که دیدن، بعضی از اونها حتی با اسم خودشون مطرح کردن و اتفاقا انتشار علنی این بیانیه و اسامی زنان مشهوری که اون رو امضا کردن در فضای فرهنگی ایران که به هر حال همه ما میدونیم به دلایل فرهنگی معمولا اینجور آزارها پنهان میشه و سکوت میشه در موردش، بسیار دارای اهمیته. محمد آقازاده روزنامه نگار نوشته بیانیه زنان سینماگر در مورد تحقیر و تجاوز جنسی نشون میده سینمایی که توسط مافیای تباه قدرت و ثروت اداره میشه و غرق در پولشویی و فساده و به باور آقای آقازاده هیچ فرد خلاق و سالمی به اون راهی نداره و فیلمهاش رو هم برای مخاطبان نمیسازه، این سینما باید از بین بره و اگر بگذارن بعد از اون از نو ساخته بشه. کاربر دیگری به نام صابر به تنه نوشته زنان سینماگر گفتند که خشونت جنسی در عرصه سینما سیستماتیکه، حالا راهکاری که مسئولان ارائه خواهند کرد اینه که زنان رو از سینما حذف کنیم تا خشونت جنسی کمتر بشه، به خاطر اینکه ما مسئولان میگن ما امکان برخورد با شهوت آقایان مخصوصا خودمون رو در ورزشگاه ها، سینما و خیابون ها نداریم. کاربر دیگری به نام فاتحی باز این بیانیه رو منتشر کرده، همرسان کرده و نوشته قبلا از قدیم مرسوم بوده که بسیاری از زنان در ایران، حتی زنان سینماگر، از روی ناچاری سکوت می‌کردند و این بهترین اتفاقی است که افتاده. سینما یک رسانه فرهنگیه که رسالت داره فرهنگ و اخلاق رو ترویج بکنه از نظر این کاربر و به هر حال ارزشمند دونسته انتشار علنی چنین بیانیه‌ای رو. پویا هم نوشته برای منی که همیشه معترض بودم به بیعملی و سکوت‌های معنادار و اون چیزی که منفعت طلبانه فعالین عرصه سینما نامیده، خوندن این بیانیه شفاف و بی لکنت زبان زنان دستن در کار سینما در مورد خشونت علیه زنان خیلی مفید بود. نوشته که حالش رو خیلی خوب کرده و معتقده که این بیانیه از مهمترین بیانیه های هنرمندان در سالهای اخیره. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربر دیگری است که نوشته خیلی خوشحالم از خوندن این بیانیه زنان سینماگر و اضافه کرده که من هم یک دانشجوی کوچک تئاتر هستم و کاشکی اسم من هم میشد اضافه بشه، به خاطر اینکه افرادی که گمنام هستند و در عرصه سینما دارن کار میکنن و تازه وارد هستن به شدت مورد آزار قرار دارن، منظورش زنان هست.
سپاسگزارم بیتا بختیاری، واکنش ها بر روی شبکه‌های اجتماعی رو به آگاهی رسوند. و آخرین خبر این که مقتدی صدر، رهبر جناح موسوم به جریان صدر عراق، به تازگی در توییتی به همه نیروهای سیاسی آن کشور 40 روز فرصت داد تا برای تشکیل دولت مذاکره کنند. برخی خبرگزاری ها از کنارگیری او و فراکسیون مربوط به او هم سخن به میان روندن. این موضوع رو با پرویز رحیم تحلیلگر مسائل عراق در میان گذاشتیم و از او نخست من پرسیدم که کنارگیری مقتدی صدر آیا درست هست یا نه.
پروسه سیاسی به بن‌بست رسیده در عراق. آقای مقتدی صدر 3 بار تلاش کرد که اکثریت 220 نماینده پارلمانی را برای انتخاب رئیس جمهور و بعد از اون برای پست نخست وزیری در پارلمان تشکیل بده که موفق نشد و جریان چارچوب هماهنگی به ریاست نوری مالکی و مشارکت آقای عامری و آقای حیدر عبادی و بقیه، آقای حکیم و بقیه سران سیاسی نزدیک به ایران موفق شدند که پارلمان رو از اکثریت 220 نماینده که واجب هست بر طبق تفسیر دادگاه عالی فدرال برای انتخاب رئیس جمهور، از این اکثریت اونها تونستن بندازن. به این دلیل بنده فکر میکنم که یک تاکتیک سیاسی هست، که چرا که آقای صدر میدونه که طرف مقابل همین توانایی رو نداره. توانایی رو دارن اونها که تجمیع 1/3 نمایندگان رو در اون موفق شدن که تشکیل
کابینه و انتخاب رئیس جمهوری جلوگیری کند. فکر میکنم یک تاکتیک سیاسی است و یک نوع برای افکار عمومی است که اونها رو مسبب اصلی عدم تشکیل حکومت بعد از انتخابات در نزد افکار عمومی به این شکل جلوه بده که اینها پروسه سیاسی رو به بن‌بست کشوندن. پس به این فکر نمیکنم بنده که آقای مختار اسد کنار کشیده باشه.
شما از سیاستمدارهای نزدیک به ایران در عراق نام بردید. این سیاستمداران که نزدیک به ایران هستند چه قصدی دارند و فضای سیاسی عراق رو میخوان به چه سمت و سویی ببرند؟
ببینید، هیچ حکومتی در عراق بنده فکر نمیکنم بعد از سال 2003 که شده باشه که نقش اصلی رو ایران در اون ایفا نکرده باشه. اما بعد از انتخابات ده سال 2021 میلادی، چه بر اثر قانون انتخابات جدید و چه تغییر تحولاتی که قبل از اون در سال 2019 علیه نیروهای نزدیک به ایران که حاکم بودند بعد از 2003 در عراق و حکومت‌های و کابینه‌های مختلفی رو تشکیل دادن، بعد از اون مختلف رو عقب نشینی نیروهای نزدیک به ایران بودیم. در این مقطع‌های صدر میخواد از این فرصت و از این فراغ استفاده کنه و جایگاه سیاسی و حتی دینی خودش رو برای آینده نزدیک بعد از آیت الله سیستانی تحکیم ببخشه یا جایگاه خودش رو محکم کنه در آینده سیاسی و حتی دینی عراق. این نیروهای نزدیک به ایران همین رو میدونن و نفوذ ایران رو هم میدونن، اما مثل قبل دست بالا رو ندارن. بنده فکر نمی‌کنم آقای صدر هم در خارج از مدار ایران به اصطلاح بازی کنه، اما ایران از این به نوعی حتی میتونم بگم وحشت داره که تشکیل حکومت بدون این نیروها باعث بشه که مرحله به مرحله نفوذ ایران ضعیف‌تر بشه، بعد از مخصوصا بعد از تغییراتی که در منطقه در حال شکل گیری و شاید ما شاهد یک نوع نظم جدید در منطقه باشیم که بازیگرانی که در منطقه وجود دارند در منظومه به اصطلاح بگیم سیاسی ایران بازی نمی کنند. ایران هم برای منافع مصالح خودش میخواد از این نیروها استفاده کنه و از تشکیل حکومتی که سنی ها و کردها نقش اساسی رو در اون داشته باشند میخواد جلوگیری کنه.
چه کسانی اکنون عراق رو اداره میکنن، همین دولت کنونی، و تا کی میتونه این کار رو انجام بده؟
ببینید، برای تفسیر قانون اساسی یک ماه بعد از اینکه نامزدهای ریاست جمهوری اعلام صلاحیت شدند بعد از تایید در پارلمان و مراجع ذی‌صلاح، یک ماه فرصت است. پس بر طبق این تفسیر در 6/4 آخرین فرصت است. بسیاری از عهدهداران میگن که ما با یک فراغ قانون اساسی مواجه خواهیم شد و بعد از اون حکومت یک نوع حکومت انتقالی و موقت خواهد بود، اما باید ببینیم که دادگاه عالی فدرال آیا شکایتی در این مورد به این دادگاه احاله میشه که دادگاه تفسیر جدیدی رو ارائه بده. قانون اساسی در این مورد، قانون اساسی عراق بالا سکوت کرده و هیچ ماده ای نیست که اگر این مهلت قانونی به پایان برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما بنده فکر میکنم که همه نیروهای سیاسی از این جوری میجوان که عراق سمت یک انتخابات مجدد بره، چرا که فکر میکنن که ممکنه در آینده این رأی رو، این کرسی های پارلمانی رو که در این انتخابات به دست آوردن، شاید نتونن دوباره اون رو تکرار کنن.
آیا حکومت دیگری در منطقه هست که در شکل سیاسی عراق نقش بازی میکنه و آیا میشه گفت که بی‌ثباتی که در عراق وجود داره بستگی به وجود جمهوری اسلامی ایران داره؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران عامل بی‌ثباتی و تنش‌های موجود در عراق است و همین حالا هم عامل بن‌بست سیاسی در عراق است. اما بازیگران دیگه، عمده دیگه، علی‌خصوص ایالات متحده آمریکا هنوز هم نقش داره. ترکیه و کشورهای عربی، علی‌خصوص امارات و عربستان سعودی، هم به نوعی از کردها حمایت می‌کنه، از طرفی از جریان سنی حمایت می‌کنه. ایران می‌خواد که نفوذ این بازیگران رو، چه ترکیه باشه، چه ایالات متحده و چه کشورهای عربی رو، نفوذ اونها رو از این طریق کاهش بده و اون هژمونی و یا تسلطی خودش رو که بعد از 2003 و سقوط صدام ایران بالادست شد در ارکان قدرت و در همه زمینه‌ها در عراق، این رو حفظ کنه. و بنده فکر حتی ما شاهد بودیم که چندی قبل حملات موشکی که به اربیل کردستان، این حملات موشکی از جانب سپاه پاسداران صورت گرفت، اون هم به نوعی یک نامه یا مسیج و پیامی بود برای کردها که در این زمینه دخالت نکنند، چون قبلا هم آقای فانی هشدار داده بود که کردها در اختلافات شیعیان دخالت نکنن که اونها به یک نوع سازش و توافقی برسن. بازیگران متعددی در عراق نقش دارن، اما فکر کنم هنوز هم ایران بازیگر اصلی معادلات سیاسی و حتی امنیتی در عراق هست.
پرویز رحیم، تحلیلگر مسائل عراق، در مورد بحران‌های سیاسی در این کشور با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.